أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مسئله دومی که مرحوم آقای خویی در فصل دعوی الاملاک، دعوی ادعای ملکیت عینی مثلا توسط شخصی مطرح فرموده. بعد از آنی که مسئله اولا که عبارت بود از ادعای بلا منازع در مسئله اولا مطرح شد، در مسئله دوم متعرض ادعای با وجود منازع شده. ولذا جمع بین این دو مسئله اگر بخواد به حسب تنظیم بشه اینه که مدعی ملکیت یک وقت مدعی منفرد و بلا منازع یک شخصه، میگه این شیء مال منه و معارضی نداره در ادعای ملکیت، در حالی که یدی هم بر مال نداره. چون اگر مدعی ید داشته باشه بلا اشکال دعوای او مسموع مؤید به یده. کلام این بود که در مسئله اولا ادعای بلا منازع و بدون ید، این بحث درش به تفصیل گذشت. در مسئله دوم اینه که مدعی ملکیت ادعای او منازع داره. زید میگه این مال منه، عمر میگه مال من. در این صورت مرحوم محقق در شرایع برای مسئله سه فرض مطرح کرده، صاحب جواهر فرض چهارمی رو ضمیمه کرده، مرحوم آقای خوی قدس سره این چهار فرض رو متعرض شده. تنازع در ملکیت یه فرضش اینه که یکی از دو مدعی ید داره و دیگری یدی بر مال نداره، این فرض اول. فرض دوم این که متداعیین هر دو ید بر مال دارن، دو نفرن ساکن یک خانه، هر دو ادعا میکنن این خونه مال منه، نه به نحو اشتراک، هر کدوم ادعای استقلال مالکیت خانه‌ای که درش ساکنن. فرض سوم این که متداعیین هیچ کدوم ید نداشته باشن، خانه‌ایه، هیچ کدوم ساکن این خانه نیستن، دو نفرن، هر کدوم ادعا میکنه این خانه، کل این خانه مال اوست. تا این سه فرض در کلام محقق در شرایع آمده. مرحوم صاحب جواهر فرض رابعی رو مطرح کرده و اون این که عین مورد تنازع در ید ثالثی باشد. پس فرض اول این که این در ید یکی باشه، فرض دوم این که هر دو ذلیت باشن، فرض سوم اینه که به اصطلاح هیچ کدوم از این دو ید نداشته باشن و دیگری هم ید نداشته باشه دیگه معلوم. فرض چهارم اینه که در ید شخص ثالثی باشه. نسبت به فرض اول که فرق فرض سوم هم این که هیچ کدوم ید نداشته باشن و چه و حتی فرض رابعی که بعد فرض شد که در ید ثالث باشه، با اون مسئله قبل فرقش اینه که در مسئله قبل این بود که هیچ کسی ید نداره، پس این فرقش شد با صورت رابعه که در صورت رابعه ید ثالث فرض شد. در صورت ثالث یا فرض ثالث این بود که هیچ کدوم از این دو و نه هم ثالثی ید نداره. فرقش با مسئله اولا اینه که در مسئله اولا ادعا بلا منازع بود، در صورت ثالثه اینه که مدعی منازع داره. نه نه هیچ کدوم ید ندارن صورت سوم.
نه اون صورتی که ید شخص ثالث ید داره،
اون صورت رابعه است.
اینو باید فرض کنیم که کسی که صاحب یده معترف به ملکیت،
حالا خواهد آمد که اگر این معترف باشه به ملکیت یکی از این متداعیین چه هست، اگر بگه که نه مال هیچ کدوم نیست، اگر بگه نمیدانم فروضی داره. فعلا اصل صورش این صور مطرح شد تا اینکه هر یک از این صور که مخصوصا بعضی از این صور از نظر کلمات فقها جزء معضلات کتاب القضاس باید مورد تعرض به تفصیل قرار بگیره. پس بنابراین چهار فرض برای مسئله تدائی و ادعای ملکیت از اشخاص متعدد فرض شد. فرض اول این بود که یکی ید داشته باشه، فرض دوم اینه که هر دو ید داشته باشن، فرض سوم اینه که هیچ کدوم و حتی ثالثی ید نداشته باشه، فرض رابع این بود که متداعیین ید ندارن اما ثالث ید داره. اما فرض اول این بود که یکی از این دو ذل ید باشن. شخصی ساکن خانه ید داره بر این خانه، میگه این خونه مال منه. شخصی خارج از این خونه میگه نه این خونه مال منه. خب این فرض حالاتی داره، بعضی از حالاتش چون روشن بوده مورد تعرض فقها اینجا نیست، من اشاره بکنم به اون حالت. و اون این که اگر بنا بشه ذلیت که مدعی این خونه مال منه و منازعش شخصی است که یدی بر اینجا نداره، قضیه اینا به محکمه بکشه، قول زلیده منتها معیمینهی، همون قضیه معروف باب قضا که البینت و علالمدعی و الیمین و علا من انکر، زلید منکر محسوب میشه، ید او اماره بر ملکه. کسی که خارجه و ید نداره او مدعی محسوب میشه. قول زلیده، تنها چیزی که هست مدعی خارج حق مطالبه یمین از زلیت داره، یعنی در حقیقت زلیت منکر این که این خونه مال اون شخص خارج باشه، حق داره اون شخص خارج الزام بکنه زلیت رو به یمین و قسم همین مقدار. اگر قسم خورد حکم میشه به ملکیت زلیت، اگر نکول کرد به مجرد نکول یا با رد یمین بر مدعی حکم به ملکیت اون خارج میشه، علا خلاف در مسئله قضای به مجرد نکول یا با رد یمین. این فرض اینجا مورد تعرض قرار نگرفته چون قضیهش روشنه، ولو از موارد نزاعه، اما نزاع بین ذلیت و شخص خارجی که قانون و قاعده قضایی او در باب فقه امر مسلمی در باب قضا که قول ذلیت مسموع مگر این که خارج اقامه بینه بکنه. و فرض ما اینجا جایی بود که شخصی زلیده و اون دیگری هم بیانه نداره، و الا اگر شخص خارج بیانه داشت بلا اشکال بیانه بریت مقدمه. این اون حالتی که مورد تعرض بزرگان قرار نگرفته لوضوح الامرفی. حالت دوم از همین فرض اول، فرض اول اینه که یک کدومشون ید دارن و یک کدوم خارج، این است که فرض بشه هر دوی این دو مدعی ملکیت بیانیه بر ادعای خودشون هم اقامه بکنن. فرض اول این بود که یا اصلا بیانیه‌ای در کار نیست که دیگه قول زلیت مقدمه، یا بینه اگر بنا شد برای مدعی فرض شد که شخص خارجه که قول او مسموعه. این حالت اینه که نه، هر دو اقامه بینه کردن، هم زلیت هم اون کسی که خارجه بینه بر ادعای خودشون اقامه کردن. زید و عمرو مدعی ملکیت، زید ساکن خانه است مدعی ملکیت، ید داره، عمرو خارج خانه مدعی ملکیت. خب در این صورت چه باید کرد؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده خب اینجا به حسب نص خاص حکم مسئله روشنه، ولذا بحث ما در این حالت تارتن به حسب قاعده است و اخرى به حسب نص خاص. ایشان فرموده خب مسئله نص خاصی درش هست و مقتضای اون نص اینه که در نزاع بین زلیت و غیر زلیت چنانچه هر دو اقامه بینه بکنند، ذلیت مع یمینهی قول او مسموعه. این به حسب نص خاص. و اما به حسب قاعده چه باید گفت؟ یعنی اگر این نص خاص نبود، مرحوم آقای خوی قدس سر رو کلامی رو اینجا متعرض شده که ما سابق به این مضمون اشاره کردیم و برخی از بزرگان هم قائل به این مضمون بودند، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، ولی اینجا دیدم مرحوم آقای خوی بلکه صاحب جواهر قبل از ایشان هم با این حرف موافقن که حالا مقتضای قاعده چیه. به حسب نص خاص روایت معتبره اسحاق ابن عمار در همین مسئله فرض شده، جایی که دو نفر یکی ذلیت و دیگری بلایت، حکم به تقدیم قول ذلیتی که و هر دوم بینه اقامه کردن، ذلیتی که علاوه بر ید بینه داره ولو بینش معارضه، اما با قسم او قول او مسموعه. این روایت این روایتیه که مرحوم صاحب وسائل در باب 12 از ابواب کیفیت الحکم روایت دوی این باب آورده. روایت مال کافیه و مرحوم شیخ در تهذیبم روایتو داره. سند کافی اینه، کلینی عنه یعنی از محمد ابن یحیی، عن الخشاب حسن ابن موسى الخشابه که به قول نجاشی وجه من وجوه اصحابنا و کفا به این تعبیر برای توثیق او وجه من وجوه الاصحاب یا من وجوه اصحابنا، عن غیاث ابن کلوب که ولو عامیه اما توثیق عام شیخ در عده رو داره، عن اسحاق ابن عمار. چرا؟ اونو بله اونو نمیدونیم، اما در رابطه با غیاث فقط همون تعبیره، اگر اون باشه اونو ما برای توثیق کافی نمیدونیم، ولی دیگه غیر از اون غیاث توثیقی نداره؟ خب اگر داشته باشه که دیگه پس نیازی به اون عبارت هم نیست. ولی زار روایت موثقه است. بله ما اون تعبیر و عده که ولذا اجمعت الاصحاب علا قبول روایات جمعی از عامه که در کلام شیخ در عده آمده، اون ما دلیل وثاقت اون روات نمیدانیم، چون مرحوم شیخ در عده فرموده در موارد فقد نس از ائمه ما اصحاب اعتماد میکنند بر روایات اهل سنت، لما رواه عن الصادق علیه السلام که فرمود در این مسائل فقد نس انظروا الى ما رواه عن علی، این عبارت شیخ در عده است که آقایون از این عبارت به اشتباه توثیق اینها رو که امثله هم که ذکر کرده سکونی جز اوناست، توثیق اینا رو برداشت کردن، و حالی که شیخ در دو جا عبارتی داره که خلط بین این دو نباید کرد، یکی شیعیان منحرف که فرموده در مواردی که شیعه منحرف باشه اگر ثقه در قول باشه قولش حجته، ولذا اصحاب ما اعتماد میکنن بر روایات جمعی و اسم میبره از فرق شیعه عده ای از کسانی که خلاصه شیعه 12 امامی نیستن. اینجا بله این معناش توفیقه، اما در عبارتی که مربوط به اهل سنته نفرموده چون اینها ثقن، فرموده در موارد فقد نس از شیعه ما عمل میکنیم به روایات اهل سنت از ائمه ما. نه 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 نه، یعنی اونی که مرحوم شیخ داره میخواد بگه در اون مواردی که اهل سنت به ائمه ما چیزی رو نسبت میدن این خودش در همینه، ولو فاسق باشه اونی رو که اونا نسبت میدن که انهو این حجت در مقام کشف، چون اگر بناس اونا ثقه باشه دیگه فقد نس و غیر فقد نس فرق نمی کنه، ولی زایشون در مورد شیعیان منحرف گفته که اگر ثقه باشن عمل میکنیم به روایاتشون، اگر به در موارد فقد نس خوب دقیق بله، ولی زا گفتیم این خود شاهده بر اینه که اون فقه رائج اهل سنت همونی که آقای بروجردی میفرموده فقه رائج اونها از نظر ائمه ما حجته، ائمه اگر فقه رائج اونها رو قبول نداشته باشن تذکر میدن، و لذا در موارد فقد نس و سکوت نصوص ما اگر اونها به ائمه ما چیزی رو نسبت بدن سکوت ائمه دلیل بر پذیرش اون نسبته، ولو اون کسی که نسبت داده غیر فقه است، ما به اعتبار وثاقت اخذ قول از او نمی کنیم بلکه به اعتبار تقریر و سکوت ائمه در حقیقت دیگه. این حالا از که ادم عبارت عده عبارتیه که تلقی مرحوم های خوی از اون عبارت توفیق، در حالی که اون عبارت صریح در اینه که مخصوصا به قرینه مقابله با عبارتش در همون عده و در همون جا نسبت به فرق شیعه که ایشون فرموده ثقه باشه غیر ثقه باشه، ثقه باشه عمل میکنیم غیر ثقه باشه عمل نمیکنیم، ولی نسبت به اهل سنت که آمده تفصیلی بین ثقه و غیر ثقه نداده، بلکه فرموده به اصطلاح لما رواه اصحابنا از امام صادق که فرمود در موارد اعواز نس و فقد نس انظروا الى ما رواه عن علی. به هر حال بله اکثار روایت داره به اصطلاح خشاب از او، غیاث ابن کلوب معروفه به از معارف بودنش هم از وجوه وثاقت او میتونه محسوب باشه، چون قدحی نداره حتما، بله آمیون، اما قدحی هم در حق او نرسیده. خب دیگه اگر یعنی باشه این خودش دلیل بر اعتماد خواهد بود، ولی زامر اومای خویی از این روایت تعبیر کرده به موثقه دیگه، علل قاعده باید غیاث ابن کلوب از نظر اومای خویی باید توثیق داشته باشه، حالا به هر بیانی. عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار، روایت موثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلین اختصما الى امیر المؤمنین علیه السلام فی دابتن فی ایدیه ما. نگید که خب این جاییه که هر دو ید دارن. فرض ما کجا بود؟ جایی بود که دو نفر ادعای ملکیت دارن، یکیشون ید داره. فعلا صدر روایت اینه که فی دابتن فی ایدیه ما و اقام کل واحد منهم البینه انها نتجت عنده. یعنی هر کدوم اقامه بینه کردن که این حیوان در ملک او متولد شده. یعنی این که خلاصه اون این دابه، این حیوان در حقیقت اینطور نیست که از بازار حتی تهیه شده باشه، خلاصه انتاج شخصیه. انها نتجت عنده، متولد شده. در بعضی از تعبیرات دیگه هم آمده انها نتجت علی مذودهی، یعنی توی فرض بکنید آغل او متولد شده، توی نمیدونم استبل او متولد شده، از حیوان اصلی که ملک او بوده متولد شده. انها نتجت عنده. فاحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما و ابا الاخر ان یحلف فقضا بها للحالف. حضرت هر دو رو قسم داده، یک کدومشون قسم خورد، یک کدوم قسم نخورد. حضرت حکم کردن به ملکیت اون کسی که قسم خورد. تا اینجا غیر از ما نحن فیه و مسئله ما. فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما، هیچ کدوم ید بر این مال ندارن، و اقاما البینه، فقال احلفهما فایهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین. تا اینجا باز مسئله ما نیست. قیل این مسئله ماست. فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، قال اقضی بها للحالف الذی هی فی یده. حکم میشه به ملکیت اون که قسم بخوره اگر زلیده، للحالف الذی هی فی یده، یعنی زلید اگر قسم بخوره مال اوست. یعنی نوبت نمیرسه اول به قسم دادن کسی که ید نداره، اول زلید. کما این که اگر بینه ای در کار نبود، فرض تعارض بینه فرض نبود بینه است. اگر زلیت و غیر زلیت نزاع کردن، همون مسئله ای که حالتی که گفتیم از محل بحث خارجه و حکمش روشن، قول زلیت مع یمینه، جایی که هر دو بینه دارن که انهو دو بینه به سبب معارضه تساقط، رجوع میشه به قاعده. قاعده در مورد فقد بینه و ثبوت ید من واحد من المدعیین اینه که القول قول زلیت مع یمینهی. حالا عرض میکنم اونو مرحومای خوی متعرضه. حالا قبل از اون، فعلا این روایت محط بحث ما رو که فرض ادعای دو نفر در حالی که یه نفر ید داره بر اون مال و هر دو اقامه بینه کردن، تعیین کرده که قول زلید مع یمینهی. مرحوم آیخوی قدس سر رو فرموده. یه روایت دیگری داریم که موثقه سماعت، موثقه غیاث ابن ابراهیمه، که مفاد اون روایت هم اینه که قول زلید مقدمه بدون یمین، یعنی یمین در اون روایت نیامده. خب مقتضای قاعده جمع بین این دو روایت به تقییده، یعنی این روایت گفته قول ذلیت مع یمینهی، اون روایت مطلقه، اطلاق رو مقید میکنیم به خصوص این روایت. اون روایت هم روایت سوم همین بابه. بله کلینی قبل از اون، این روایت قبلی رو که خوندم سند کلینی که خونده شد، سند شیخ هم مشترک با سند کلینی از محمد ابن احمد و رواه الشیخ به اسنادیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی مثله و ترک قوله فی دابتن الى قوله علیه السلام. یعنی حسن ابن موسای خشاب و غیاث ابن کلوب و بقیه افراد همونن، سند شیخ هم به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه. نه حالا بخونم روایت رو تا ببینید، اون روایت مطلقه، نفی یمینش به اطلاقه نه به خصوص. اون روایت اینه کلینی انهو، یعنی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی غیر از اون محمد ابن یحیی شیخ کلینی بلا واسطه است، این باید محمد ابن یحیی خثعمی باید باشه، ان غیاث ابن ابراهیم ان ابی عبدالله علیه السلام، که ما میکنم غیاث هم عامی باشه ولذا ازش تعبیر میشه به موثقه از این روایت، اینجوری که تو ذهنمه، ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقاما البینه انه انتجها، یعنی این حیوان در ملک او متولد شده، اون داشت روایت انتجها، بله عنده انه انتجها، فقوا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین. اگر هیچ کدوم ذلیت نباشن هر دوم بیان اقامه کردن، خب جهت تو ما نصفه این، ولی اگر این گونه نباشه هیچ کدوم ید نداشته باشن، حالا چه هر دو ید دارن چه این که یکیشون ید داره، فرضی رو که حضرت فرمود لو لم تکن فی یده جعلتها نصفین خارج، غیر از اون ولو بنا بشه یک ید داشته باشه، که انه مقتضای این روایت اطلاقش اینه که قوا بها للذی فی یده حلف اولا، ولیکن اطلاق این روایت مقید میشه به خصوص اون روایت که فرمود اقضی بها للحالف الذی هی فی یده. خب میدونم مطلقه، این اطلاقش حکایت یمین نکرده، اما ممکنه حضرت نه دیگه اطلاق دیگه، راوی دروغ نگفته، امام هم دروغ نفرموده، امام مطلق فرمود. نه قسمم خورده، قسمم خورده، اما این روایت اون قسم رو نقل نکرده، مثل بقیه ی روایات مطلقی که ولی لفظ مطلقه دیگه، چون مطلقه مقید میشه. این شما اولا میگید قضیه خارجیه، خب قضیه خارجیه به ترک استفسال اطلاق در شکل میگیره دیگه،
باید تمام قضیه
نه ببینید راوی نه، اصلا امام به صورت مطلق بیان فرموده، شأن این مطلق شأن دیگر مطلقاتی که امام بعد از چند سال یا امام متأخر قیدشو میگه. خب وقتی که امام اول مطلق فرمود، شما میفرماید اگه یا قید داره یا قید نداره، اگر قید نداره که خب قابل تقیید نیست، اگر قید داره پس امام چرا مطلق فرمود؟
نتیجه این اطلاق دیگه اصلا نیاز نیست.
بله دیگه، اما اون روایت میگه قسم نیازه، اطلاق اقتضا میکنه. در این روایت قسم نیاز نیست، تقیید در اون روایت اقتضا میکنه که قسم نیازه. مثل بقیه این موارد وجود مقید که از اطلاق به واسطه مقید منفصل رفعیت میشه دیگه. من نمیدونم اینجا چه خصوصیتی داره که بر شما اینجا قضیه خارجی بودنشه، قضیه خارجی بودن ترک استفصال موجب انعقاد اطلاقه نه موجب نصوصیت روایت. پس بنابراین حرف مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام اینه که مقتضای نص خاص در این مسئله، مسئله ای که یک نفر ذلیت با دیگری که یدی نداره هر دو اقامه بیینه کردن بر ملکیت، اینه که قول ذلیت مع یمینهی مقدمه. این معنایی که در کلمات مرحوم آقای خویی و معروف اصحاب آمده که انهو تعریض به برخی از تفصیلاته که در روایات منعکس شده و اون این که در مورد تعارض بینتین ترجیح اکثر و بینتن یا اخذ به قرعه در تعیین یکی از دو بینه معروف بین فقها و من هم مرحوم آقای خویی اینه که در تعارض بینتین در جایی که یکی ذلیده و دیگری نه، ترجیحی به کثرت یکی از دو بینه در عدد داده نمیشه. یعنی اگر بینه یه نفر دو نفره، بینه یه نفر سه نفر و چهار نفره، تعارض میکنن و قول ذلیت مع یمینهی مأخوذه. کما این که در مورد تعارض بینتین رجوع به ذلیت مع یمینهی میشه و رجوع به قرعه نمیشود. دو احتمال در مسئله به واسطه این کلام داره میخواد رد بشه، نه ترجیح به اکثریت در بینه یکی از دو طرف و نه ترجیح به قرعه، ترجیح به ید مع یمینهی. این مقتضای نص. اگر نص در مقام این نص خاص نمی بود چه باید گفته می شد؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماد که انه بازم حرف همینه. چرا بازم حرف همینه؟ چون اینه که در ما نحنفی فرض اینه دو تا بیره است، این دو بیانه تعارض میکنن، تساقط میکنن، شأن بیانه موجود شأن فقد بیانه است بعد از تعارض. خب این دو بیانه اگر بیانه ای در کار نمی بود در جایی که یکی ذلیت دیگری ید نداره چه میگفتیم؟ میگفتیم قول ذلیت مع یمینهی معتبره. خب حالا این دو تا بیانه با تعارض تساقط میکنن، همین حرف رو باید زد. ممکنه در مقام گفته بشه در کلام آقای خویی نکته آمده که نه، اگر نص خاص نداشتیم ما اصلا قائل می شدیم به این که اون کسی که خارجه قول او مقدمه بر ذلیت، با این که ذلیت علاوه بر ید بینم داره یا علاوه بر بینه یدم داره، اما قول اون شخص خارج مسموعه. چرا؟ برای اینکه قانون در باب قوا اینه البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، ولذا اگر ذلیت بینه بیاره اعتباری نداره، از ذلیت بینه مطالبه نمی کنن. البینتو قانون عام قضایی اینه البینتو علی المدعی و علی المدعا علیه چی؟ الیمین. خب اگر قانون قضایی اینه، وقتی که دو نفرن یکی ذلیده هر دو بیانه بیارن، بیانه ذلیت هیچی میمونه، شخص خارج که مدعی محسوب میشه بیانه وظیفه اوست، حجت آورده بیانه، نگید این حجتش معارض به بیانه ذلیته، بیانه ذلیت اعتباری نداره که بخواد معارضه کنه با بیانه خارج، تعارض فرع حجیت لولا المعارضه است. وقتی که بناس شخص داخل، منظور از داخل یعنی ذلیت در مقابل خارج یعنی کسی که ید نداره، بعد از آنی که شخص داخل وظیفه اثباتی قوایی او یمینه، بیانه او هیچیه، مثل این که فرض بکنید هیچی اقامه نکنه. خب اگر بیانه او هیچیه، هیچی که با بیانه شخص خارج معارضه نمی کنه، ولذا مقتضای قاعده لولا النص الخاص این است که قول خارج و غیر ذلیت به واسطه مقدمه بیانه مقدم است بر قول ذلیت، ولو ذلیت هم بیانه داشته باشه، چون بیانه او کلا بیانه است، ید او هم اعتبارش منوط به عدم وجود بیانه برای خارجه، ولذا اگر بنا شد شیئی در ید کسیه، یک کسی بیانه اقامه کرد که این مال مال دیگریه، آیا ید اینجا ارزشی داره؟ کلا. پس با وجود بیانه شخص خارج نه ید ذلیت ارزشی داره، چون ید ارزش و اعتبارش کجاست؟ اونجایی که شخص خارج بیانه نداشته باشه. نه بیانه ذلیت ارزشی داره، چون بیانه وظیفه خارجه نه وظیفه ذلیت. پس بنابراین ذلیت در ما نحن فی خلع سلاحه، شخص خارج قول او مستظهر یا مستدل به بیانه اوست.
ولی
میدونم دوتا مدعی که مدعی یکیشون منکر محسوب میشه، بله، مثل همون جایی که ذلیت و غیر ذلیت بیان هر دو ادعای ملکیت بکنن، این تداعی اصطلاحی نیست، تداعی اصطلاحی اینه که هیچ کدوم ید نداشته باشن یا هر دو ید داشته باشن، اما اینجایی که یکی ید داره، فرضمون اینجاست دیگه، یکی ید داره یکی خارجه، هر دو بیانه اقامه کردن، هر دو مدعی ملکیتن، خب هر دو مدعی ملکیتن، ذلیت قول او مقدمه بر قول اون خارج، اما قول ذلیت وقتی مقدمه که اون خارج بیانه اقامه نکنه، اگر خارج بیانه اقامه کرد ید او اعتباری نداره.
مدعی
یعنی مدعی که مکلف به بیانه نیست، مدعی که قولش با یدش اثبات میشه. اگر منظورتون اینه که لغتن اسمشو میذارن باب تدائی، باب تدائی مال جاییه که یکیشون ذلیت نباشه، ذلیت که دیگه مدعی اصطلاحی باب تدائی محسوب نمیشه. شما اگر خونه ای که الان درش ساکن هستید میگید مال منه، شخصی بیاد بگه این خونه نه خیلی مال منه، بیانه بیاره، اینجا تدائی اصطلاحیه.
یکی مدعی هم هست به لحاظ مدعی بودنش میتونه بیانه رقابه بکنه و
خب میدونم دو حرف، یعنی این که در این موردی که شما ذلیتید علاوه بر یمین بیانم باید اقامه کنی، نیست دیگه همچین چیزی. در مورد اگر شخص خارج بیانه اقامه بکنه، میتونه در مقابل شما نزع این عین از ید شما بکنه، ولی اگر نه او بیانه اقامه نکنه، شما در اثبات ادعای خودتون نیاز به بیانه ندارید، ید شما مثبت ملکیت شماست، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. پس بنابراین گفته می شود در ما نحنفی، چون نص خاص داریم از اون قاعده باید رفعیت کرد. قاعده ای که اقتضا می کنه قول خارج و بیانیه خارج مقدم باشد بر بیانیه زلیت و داخل، چون روایت دلالت کرده در ما نحن فیه بر این که قول زلیت مع یمینهی در این فرض مقدمه، ما از اون قاعده قضایی رفعیت میکنیم. قاعده قضایی این بود که قول خارج بیانیه او مقدم باشه، ولی مقتضای روایت اسحاق اینه که قول زلیت با یمینش در جایی که هر دو اقامه بیانه کردن مقدمه. نتیجه میشه دیگه، نتیجه میشه قانون عام اینه که بیانه علی المدعی و علی المنکر فقط علی یمین، الا در این مورد که با این که اینجا منکره بیانه او موجبه. اون به اطلاق بود دیگه، اون یعنی در حقیقت اطلاقش اقتضا میکنه بیانه مثلا فقط بیانه خارج و شخص زلیت وظیفه او و مثبت قوایی او یمینه و نه بیانه، نهایت اطلاق دیگه، چه اشکال داره از اطلاق رفعیت با یک مقیدی و مخصصی؟ و مؤید این جهت هم به فرمایش ایشون اون روایت دیگری است که منتها اون روایت ضعیف سندن، که اون روایت هم اینه که به اصطلاح در مورد قیام بیان اقامه بیانه توسط دو شخص در این صورت بیانه خارج مقدمه و بیانه زلیت خلاف موازینه. بله اونم روایت تو همین باب، روایت چند این بابه؟ روایت بله روایت 14 این بابه. این روایت سریع بخورم، روایت مشتمل بر محمد ابن حفص مجهول الحاله، روایت اینه، روایت بله شیخ به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن حفص. خب ابراهیم ابن هاشم همون به اصطلاح صاحب تفسیر قمی، خب ثقتون بلا ریب. عن محمد ابن حفص عن منصور، محمد ابن حفص مجهوله و رضا روایت بیشه، روایت غیر معتبره، اما خب میتونه مؤید باشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون فی یدهی شاتون فجاء رجل فدعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده یا ولدت عنده، همونی که انتجها، این ولدت عنده. ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثله، یعنی هم خارج اقامه بینه کرد هم زلیت. مثلهم عدول انها ولدت عنده لم يبع ولم يهب. فقال ابو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينه لان الله عز وجل انما امر ان تطلب البينه من المدعي فان كانت له بينه والا فيمين الذي هو في يده. نه این بر این که همون البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، این حدیث قدسی نمیخواد، حدیث بله دیگه، بر این که اونی رو که امام میفرماد اونم قول خداست دیگه، یعنی اونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد البینه تو علی المدعی الاشیاء كلها البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، این قول الله دیگه، درسته از زبان امام صادق یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، قول ایشون دیگه، اینا وصایت ثقه. این روایتی هم که مؤید این قاعده، ولیکن مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده نه، اگر این روایت روایتی گذشت نبود هم مقتضای قاعده همینی بود که گذشت. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.